از طرفی وجدانش به او امر می‌کرد که همه چیز را نزد این زن پاکسرشت و شرافتمند اعتراف کند. از طرف دیگر عقل نهیبش می‌زد که از این کار بگذرد، زیرا اگر حرفی می‌زد برای همیشه او را از دست می‌داد. با وجود این، آن شبی که رت به اتفاق بنی او را ترک کرد و به حال خود گذاشت، صبحگاه شتاب زده نزد ملانی شتافت تا گوشه از اسرارش را برای وی فاش کند. وقتی به او رسید، با لحن خجل زده اینطور آغاز سخن کرد: ملی، من امروز پیش تو آمدم تا درباره آن روز عصر توضیحی. هنوز جمله اش به آخر نرسیده بود که ملانی با عصبانیت رشته سخنش را برید و نگذاشت حرفش را بزند. همان لحظه اسکالت این حقیقت را درک کرد که اعتراف در برابر این دو چشم سیاه پرمحبتی که شرار خشم از آن می‌بارد، هر چقدر هم حقیقی و با سوزش دل و ندامت وجدان همراه باشد، آرامش و صلح همیشگی را به وجود او باز نخواهد گرداند. ملانی با همون اولین عکس العمل خود رشته فکر و تصمیمش را از هم گسیخته بود. همان موقع با احساسی که از این برخورد به او دست داد، فهمید که خالی کردن غم‌های دل رنج دیده خود نزد این زن عملی جز اشتباه و خودخواهی نیست. فهمید که ممکن است بار شانه خود را تا حدی پایین افکند، اما باری هزاران بار سنگین‌تر بر دل معصوم و عاری از گناه این زن می‌گذارد. اسکالت حس می‌کرد که ملانی دینی بزرگ دارد، دینی که مولود گذشت و فداکاری او در آن ایام پرمحنت جنگ و ماه‌های پس از تسلیم بود، و حالا به خاطر آن دین هم که شده نمی‌بایستی او را بیازارد. اگر با او حرفی می‌زد، دردناک‌ترین و تلخ‌ترین پاداشی بود که به او می‌داد. این زن به قدر کافی ضعیف و رنجور بود و حالا اگر کلمه از اعترافات خود بر لب می آورد، به کلی سلامت و سعادت این زن را در هم می کوبید. با ناراحتی و بدبختی زیر لب گفت: نه، نبایستی به او حرفی بزنم، ولو این که وجدانم مرا از درد و رنج بکشد، نباید کلمه بر زبان بیاورم. آن وقت در همان حال به یاد گفته رت افتاد که این زن هرگز قادر نیست خیانت کسی را که به او علاقه دارد ببیند، هرگز. و شاید همین گذشت و بزرگواری او بتواند مثل طبیبی وسیله نجات و رستگاری تو باشد. بلی، همین سکوت، همین بیخبر نگاه داشتن او، گرچه برای خودش عذابی سرمدی بود، اما در عوض ثوابی بود که او را از درد و محنت و زجر دنیای دیگر می رهانید. مایوسانه زیر لب گفت: خداوندا، تو زن اگر اینقدر احمق نبودی، اگر اینطور ساده دل و مهربان و خوشباور نبودی، آن وقت چه اشکالی داشت؟ من همه چیز را به تو می گفتم و خودم را از این بار گران آسوده می کردم. در آن دقایق ملانی در یک صندلی کوتاهی نشسته و دو پایش را به روی کاناپه ای گذاشته بود. سوزن در دستش بود و با شتاب چیزی را می دوخت. از سیمایش ابدا اثر رنجش و یا عصبانیت هویدا نبود، در حالی که خودش فکر می کرد اگر چنین پیش آمدی برایش کرده بود، دو پایش را محکم به زمین می کوبید و مصر جرارد خروش و فغان بر می داشت و احیانا کلمات ناسزایی بر لب می راند و پیاپی خدا را به شهادت می گرفت که تا چه حد از او نفرت دارد و چگونه از او انتقام خواهد کشید. اما ملانی تنها کاری که کرد این بود که سوزن را با انگشتان لرزان پیاپی از حاشیه پارچه عبور می داد و گاهی پیشانی را در هم می برد و بدین سان ظاهر می کرد که در باطن ناراحت است. با وجود این صدایش آرام و کلماتش شمرده بود. اسکالت یک موقع حس کرد که ملانی هم رفته رفته دارد بردباری و شکیباییش را از دست می دهد. در آن هنگام بود که معتقد شد افراد خانواده ویلکس و همیلتون هم نظیر فامیل اوهارا ممکن است اعتدال و خونسردی خود را از دست بدهند. ملانی می گفت: ببین عزیزم، من مدت هاست از شنیدن انتقادات و بدگویی اشخاص نسبت به تو خسته شده ام و این آخرین باری است که اینطور اتهامات را تحمل می کنم. دیگر حاضر نیستم بیش از این در برابر آنها ساکت بمانم. مطمئن باش کاری خواهم کرد، کاری که دیگر آنها جرأت نکنند حداقل کلمه پشت سر تو حرف بزنند. خب، من هم زیاد آنها را گناهکار نمی شمارم. همگی آنها نسبت به تو حسودی می کنند. علتش هم واضح است، تو آدمی هستی زرنگ و موفق. تو در کارهای خود آنقدر جلو افتادی که خیلی از مردها حتی آنهایی که به خود می بالند و غرور نشان می دادند شکست خوردند. ببین عزیز دلم، نمی خواهم که تو از این حرفهای من برنجی. من قصدم این نیست که تو زن نیستی و یا خودت را از مرحله زنیت خارج می کنی و یا کارهایی را انجام می دهی که مردها بایستی بکنند. اما این نکته را ناچارم بگویم که مردها چشم ندارند زنی را ببینند که از خودشان در کارها جلوتر افتاده. با وجود این، همین زرنگی و موفقیت‌های تو نمی بایستی به مردم چنین اجازه‌ای را بدهد که گستاخی را تا به اینجا برسانند که بگویند تو و اشلی. خداوند را رحم کن. آخرین کلمات ملانی آن آرامش و نرمی خود را از دست داده بود و تا حدی لحن ناراحت و ملامتباری به خود گرفته بود. اسکالت نگاهش می‌کرد و در باطن از این تغییر ناگهانی مضطرب بود. آن وقت همین افراد پیش من بیایند و چون این دروغ‌های کثیفی بگویند. آن هم چه کسانی؟ افرادی مثل ایندیا، میسیز السینگ، آرچی. متحیرم که این افراد چطور جرأت می‌کنند چون این حرف‌های را به زبان می‌آورند. البته میسیز السینگ اینجا پیش من نیامد و دلیلش هم واضح است. جرأت این کار را نداشت. اما عزیز دلم، این موضوع را می‌دانستم که این زن همیشه از تو بعدش می‌آمد. دلیلش را اگر می‌پرسی واضح است. برای اینکه تو همیشه از فانی دخترش محبوب‌تر بودی. یک دلیل دیگری هم در کار است و آن اینکه تو فیوز پسرش را از مدیریت کارگاه چوب‌باری برداشتی. البته حق با تو بود که این کار را بکنی. این پسرک اینقدر بی‌عرضه است که هیچ کاری از دستش بر نمی‌آید. در اینجا ملانی ساکت شد. گویی چنان براشفته و رنجیده بود که نمی‌خواست از هیچ یک از آنها طرفداری کند. حتی آشنایی و محبت دوران کودکی و طفولیت خود را با آنها از یاد برده بود. و اما درباره آرچی، هر چی کردم تقصیر خود من بود. من نمی بایستی این مردک هرزه و کثیف را در این خانه راه می دادم. هر کسی که به من رسید همین حرف را زد. اما من دلم به حالش می سوخت و از این جهت گوش نکردم. اسکالت جان، می دانی حقیقت چیست؟ این آرچی از تو خوشش نمی آید. ولی این مرد داخل آدم نبود که بخواهد از تو ایراد بگیرد و انتقاد کند. آدمی که قاتل است و آن هم قاتل زن خودش، چه حق اظهار نظر دارد؟ باور کن اگر اشلی با تیر او را کشته بود من ابدا متاسف نمی شدم. تنها کاری که به او کردم این بود که فوری او را از خانه بیرون کردم. اسباب‌هایش را به دستش دادم و گفتم فوری از منزل من خارج شود. خیال می‌کنم از آتلانتا بیرون رفته. و اما برای ایندیا، این دختر بی‌شرم، می‌دانی عزیزم، من از همون اولین روزی که تو و او را دیدم حد زدم که این دختر نسبت به تو حسادت می‌ورزد و از تو نفرت دارد. علت این امر هم واضح هست. تو از او خیلی خوشگل‌تر بودی. صدها عاشق دلخسته داشتی در حالی که چه کسی پهلوی او بود. تازه یک علت نفرت او به تو این بود که استوارت تالتون او را رها کرد و به سراغ تو آمد. البته استوارت برای ایندیا خیلی اهمیت داشت و طبیعی است که از این موضوع خیلی ناراحت شد. ببین اسکالت جان، با اینکه ایندیا خواهر اشلی است و من نمی‌خوام این حرف را زده باشم، با این حال ناچارم بگویم که ایندیا در برابر تو ذره بسیار ناچیزی است. در این صورت موضوع خود به خود روشن می‌شود و دیگر دلیلی برای بیان نفرت او نسبت به تو لازم نیست. به هر حال بعد از اینکه این حرف را زد فوری به او دستور دادم که از خانه من برود و دیگر پایش را اینجا نگذارد. البته ایندیا فوق‌العاده عصبانی شد و به نفس نفس افتاد، اما من اهمیت ندادم. گفتم که اگر بار دیگر او را در خانه خودم ببینم خواهم گفت که او یک دروغگوی مزور مکار است. ملانی در اینجا سکوت کرد. خشم و ناراحتی ظاهراً چهره اش را ترک کرده و به جای آن اندوه و ملال آن را پوشانده. ملانی تمام آن خلوص نیت و صفای مردم جورجیا را دارا بود و از اینکه می‌دید اختلافی در میان افراد یک خانواده افتاده از صمیم دل احساس ناراحتی می‌کرد. پیدا بود از آنچه گفته پشیمان و معذب است. از این رو چند لحظه مکث کرد. اما محبت اسکالت بر آنها چربید و در این مبارزه‌ای که در روح آنها برقرار بود اسکالت فاتح بیرون آمد. با همان گرمی و مهربانی گفت: این دختر همیشه احساس حسادت می‌کرد از اینکه من تو را بیشتر از او دوست داشتم. ایندیا دیگر به این خانه نخواهد آمد و من هم دیگر در خانه‌ای که او باشد پا نخواهم گذاشت. اشلی با من موافق است ولی همین کار قلب او را می‌شکند که خواهر خودش یک چنین. با ذکر نام اشلی، بغضی که از آغاز گلویش را محکم گرفته و می‌فشرد ترکید و به تلخی شروع به گریستن کرد. آیا خودش نبود که مرتب خنجر را به قلبش فرو می‌کرد؟ گرچه در باطن قصدش این بود که او را خوشحال بسازد، اما هر یک از این کارهایش جز اینکه او را سخت بیازارد نتیجه دیگری در بر نداشت. این او بود که زندگیش را در هم خورد کرده، غرور و اعتماد به نفسش را از میان برده و آن صلح و سلامت و امنیتی که در خانه اش وجود داشت همه را به باد فنا داده بود. آخر سر با یک حرکت جاهلانه‌ای که مرتکب شده بود او را از خواهرش هم جدا ساخته بود. برای اینکه آبروی همسرش محفوظ بماند و او را خوشحال نگه دارد، لازم شد که ایندیا قربانی این فاجعه گردد. او را یک دختر دروغگوی واخورده حسودی جلوه‌گر سازند. در صورتی که گناه او چه بود؟ او از روز اول و همان دقایق نخستین برخورد با اسکالت حد زده بود که این زن توجهی به اشلی دارد و در هر اتهامش درست قضاوت کرده بود. هر آنگاه که ایندیا به چشمان اشلی می‌نگریست، دو چیز را به طور وضوح در آن می‌دید. یکی حقیقت انکار نکردنی که در عمق چشمان او می درخشید و دیگر آن تحقیر سردی که در خانواده ویلکس بین همه معمول بود و بر آنها فرمان روایی داشت. اسکالت از آنجا که می دانست اشلی به شرافت همسر و خانوادگی خود زیاد پایبند است، از این رو اطمینان داشت که این مرد روز به روز تحلیل می رود. او هم ناچار شده بود که مثل خود اسکالت در پناه دامن ملانی قرار بگیرد تا از تیغ رسوایی و بی‌آبرویی در امان باشد. در عین اینکه می‌فهمید این مرد چاره جز این کار نداشت و با وجود آنکه اعتراف می‌کرد گناه بدنامی این مرد مستقیما به گردن خودش است، با وجود این از ته دل آرزو می‌کرد که کاش این مرد به جای سکوت در همان وهله نخستین آرچی را می‌کشت و بعد به همه جهانیان اعلام می‌کرد که اسکالت را دوست دارد و این او بوده که این کار را کرده. خودش می‌فهمید که در قضاوت این موضوع راه بی‌انصافی می‌پوید. با وجود این آنقدر احساس بدبختی و بیچارگی می‌کرد که کجا به این نکات اهمیت می‌داد. گاهی آن حرف‌های نیشدار رد درباره اشلی به یادش می‌افتاد و متحیر می‌ماند که آیا واقعاً اشلی در این واقعه جانب آقای بزرگواری را گرفته، و چون تردیدش رو به فزونی می‌رفت برای اولین بار قسمتی از آن حاله جمال و زیبایی که از روز اول برخورد با او در خیالش مصور شده بود رو به تاریکی و فنا می‌رفت. آن پرده تاریک و سیاه گناه و شرمساری که وجود خودش را در بر گرفته بود رفته رفته به وجود او هم کشانده می‌شد و اقامت محبوب را در خود می‌پوشاند. آنچه با عزم جزم می‌کوشید که با این افکار درهم و مغشوش مقابله کند نتیجه این نداشت و لحظه به لحظه او را در اشک و اندوه خود بیشتر فرو می‌برد. ملانی که از این بی‌قراری و اشکباری او سخت ناراحت شده بود پیاپی می‌گفت: گریه نکن، گریه نکن. همه اینها گناه از من بود. من نمی بایستی این مطالب را پیش تو می گفتم. من نمی بایستی تو را اینطور می آزردم. بیا، بیا. و دست او را گرفته به درون یکی از نیمکت‌های راحت کشاند. من می توانم فکر کنم که تو باید چقدر ناراحت شده باشی. همه اینها تقصیر من بود. قول می دهم دیگر درباره این مسائل با تو حرف نزنم. نه با تو، با هیچ کس دیگر هم از این مقوله سخنی نخواهم گفت. دیگر مطمئن باش این حادثه در نظر من امری تمام شده و پایان یافته، ولی در این لحظه مکسی کرد و حالت ناراحتی به خود گرفت. من با ایندیا و میسیس ارسینگ حساب خودم را تسویه خواهم کرد. خواهی دید که با آنها چه کنم. آنها باید بفهمند که حق ندارند درباره شوهر و زن برادرم دروغ در دهان مردم بگذارند و آبروی شما را ببرند. طوری خواهم کرد که دیگر هیچ کدام از آنها نتوانند سر خود را در این شهر بلند کنند. صبر کن و ببین. رفتاری بکنم که از این به بعد اگر کسی یک کلمه حرف آنها رو باور کند خودش را دشمن من کرده؟ اسکالت که با چشمان اشکالود و نگاه محسون او را می نگریست اندیشش رفته رفته به پرواز آمد و سالهای دور و دراز آینده را دید که می آیند و می گذرند و او یعنی اسکالت با یک حرکت احمقانه خود کاری کرده که خانواده ها به هم بریزند و دشمنی و نفاق پیش آید و برای نسل ها عده با هم دشمن و خصم گردند. ملانی به عهد خود وفا کرد و نظیر سخنانش به همان خوبی باقی ماند. از آن پس هرگز زیادی از آن ماجرا نزد اسکالت یا اشلی بر زبان نراند. حتی با فرد دیگری هم از این مقوله حرفی نزد. اگر کسی می‌خواست که با او سخنی از این موضوع به میان آورد، فوری یک حالت بی‌علاقگی و سردی به خود می‌گرفت و طوری وانمود می‌کرد که گوینده از ادامه مطلب منصرف می‌شد. طی هفته‌ها پس از مهمانی غیر مترقبه خود در همان ایامی که رت به طور اسرارآمیز شهر را ترک کرده و رفته بود و مردم با اشتیاق سیری‌ناپذیری در این باره حرف می‌زدند و غیبت می‌کردند، ملانی به هیچ وجه رویی به مردم نشان نمی‌داد و آنها را به خانه خود نمی‌پذیرفت، ولو اینکه آن افراد از دوستان قدیمی یا از منصوبان نزدیک او بودند. هیچگاه سخنی بر لب نمی‌آورد، ولی با عمل به آنها نشان می‌داد. در تمام طول این ایام مثل سایه قدم به قدم همراه اسکالت بود و از کنارش دور نشد و امید داشت که مثل معمول هر صبح سری به انبار چوب بزند و خودش هم همراه او می رفت. اروپا را هم اصرار می ورزید که برای تفریح و گردش به سواری برود. گرچه اسکالت به هیچ وجه مایل نبود که خود را در برابر چشمان کنجکاو مردم شهر ظاهر سازد. در این موقع خودش هم در درشکه پهلویش می نشست. بعد از ظهرها که اسکالت برای دیدن ملانی به خانهش می رفت، گاهی با می داشت که هر دو به روی ایوان خانه بنشینند و صحبت کنند. شاید متجاوز از 2 سال بود که اسکالت کمتر در آن ایوان نشسته بود. در تمام این دقایق ملانی با نگاه ملاتفت باری که مسئله مشهوره مرا دوست داری سگم را هم دوست بدار را به یاد آدم می آورد. پهلویش بود، صحبت می داشت و از او دلجویی می کرد. اگر روزی اسکالت بی علاقه بود که به خانه او برود، با اصرار مجبور به این کارش می کرد. بسیاری از روزها که عده‌ای هم برای دیدار ملانی می آمدند، ملانی آنقدر ادب ظاهر را حفظ می کرد و در باطن خون سردی نشان می داد تا واردین خانه را ترک کنند و آنها را تنها بگذارند. بعضی مواقع این خون سردی او باعث رنجش و عصبانیت میهمان ها می شد، ولی اهمیت نمی داد. گاهی می شد که ملانی برای دیدار آشنایان و دوستان می رفت، ولی در هیچ خانه جز مدت کوتاهی نمی ماند. اسکالت هم ناچار در این دید و بازدیدها همراهش بود. با اینکه به شدت بدش می آمد، معهازا هیچ نمی گفت و همراه او می رفت. همیشه نفرت داشت از اینکه وسط زنهایی بنشینند که عموماً او را یک زن هرزه فاحشه می‌پنداشتند. بعدش می‌آمد وقتی می‌دید هیچ یک از آنها مایل نیستند با او طرف صحبت شوند و اگر مختصر تعارفی می‌کردند به خاطر ملانی بود که نمی‌خواستند دوستی‌اش را از دست بدهند. در این اواخر رفتار اکثر مردم با او مشخص و یکسان بود. به ندرت فردی در میان همه مردم پیدا می‌شد که در صدد دفاع از او برآید یا بخواهد تکیه روی شخصیت و مناعت او بکند. دیگر کسی وجود نداشت که به حمایت او برخیزد و بخواهد درباره شایعات اطراف او کمی با دیده تردید بنگرد. اسکاله دیگر کسی را باقی نگذاشته بود که از او هواخواهی کند. طرز رفتار و شیوه سخن گفتن او از دیرباز طوری شده بود که اگر شایعی درباره او به راه می‌افتاد، باور کردن همه قطعی بود. اما هیچ یک از آن مردم نمی‌خواست که ملانی را بی‌آزارد و احساساتش را جریحه دار کند. از این رو وقتی آن افتضاح عظیم به راه افتاد و مردم متانت و خونسردی ملانی را دیدند و به خصوص شنیدند که ملانی از اسکالت حمایت کرده، به شک فرو رفتند و گاهی از هم پرسیدند یعنی ممکن است این دیا دروغ گفته باشد؟ اینها همه با چشم خود می دیدند که بعد از آن واقعه ملانی حتی برای یک لحظه اسکالت را از خود دور نمی کند. به خود می گفتند آیا ممکن است زنی مثل ملانی با چنان فضائل عالی انسانی وجود داشته باشد که با وجود آنکه دیده این زن به خود و شوهرش خیانت کرده با این حال به حمایتش برخیزد؟ قطعا نه. در این صورت باید اینطور قضاوت کرد که اتهام دروغ محض بوده و ایندیا که خودش دختری واخورده و نسبت به اسکالت حسادت می‌ورزیده چون این دروغی را ساخته و آرچی و میسیس ارسینگ را هم واداشته تا آن را باور کنند. خب فرضاً که حقیقت امر این بوده و ایندیا این دروغ را تراشیده، حالا یک سوال دیگر به میان می‌آید و آن اینکه پس رت باتلر کجاست و چرا به این وضع او را ترک کرد و رفت؟ چرا در این ایامی که چنین شایعه دروغی بر سر زبانها بود در کنار زن خود باقی نماند و به حمایت همسر بیگناه خود بر نخواست؟ این پرسشی بود که کسی نمی‌توانست پاسخی برای آن پیدا کند و وقتی هفته‌ها گذشت و خبر رسید که اسکالت آبستن شده، دیگر کار رسوایی بالاتر گرفت و آنهایی که طرفدار ایندیا بودند این موضوع را به میان کشیدند. این بچه نمی‌بایستی بچه سروان باتلر باشد، قطعاً نطفه دیگری است. آن وقت برای تایید سخن خود این مطلب را شاهد آوردند که از مدت‌ها قبل از مسافرت سروان باتلر خوابگاه آنها جدا بود و زن و شوهر کمترین تماسی با هم نداشتند. ابر شایعات و بدگویی‌ها روز به روز به توسعه و تراکم رفت تا آنجا که متدرجاً شکافی بین خانواده‌های ویلکس، همیلتون، بر، ویتمن و وینفیلد ایجاد کرد. هر عضوی از اعضای فامیل ناچار یک طرف را گرفت و دیگر در این میان بی‌طرفی باقی نماند. ملانی از یک طرف با غرور آرام و سرد خود و ایندیا از طرف دیگر با تلخی شرنگ آلود خود این صحنه‌ها را می‌نگریستند. دیگران هم چه این طرف و چه آن طرف جملگی یک عقیده واحدی را داشتند و آن اینکه عامل این ناراحتی‌ها همه اسکالت بود و این او بود که تفرقه بین افراد خانواده‌ها انداخت. کمتر کسی در میان این فامیل ها وجود داشت که اسکالت را لایق معاشرت بشمارد. از طرفی عده‌ای که طرفدار ملانی بودند میگفتند در هر حال اسکالت گناهکار است. منتها بعید نیست که ایندیا برای گرفتن انتقام از این زن آلوده و ناپاک این دروغ را ساخته و برادر خود را هم به دامان فضیحت و رسوایی کشانده است. امروز که پس از مدتی لب به سخن گشوده بود، عده زیادی از مخالفینش گردش را گرفته و به او ملحق شده بودند. از طرفی پیتی زندگی خود را مدیون اسکالت می دانست و محبت و نوازش خود را مدیون ملانی. به ایندیا چه دینی داشت؟ هیچ، مگر اینکه بودن او در آن خانه موجب می شد که کانون زندگیش به خاطر تنها شدن به هم بخورد. اینها همه را می فهمید، ولی چه می توانست بکند؟ حتی یک تصمیم جدی هم قادر نبود بگیرد. در این صورت زندگی را به همین وضع بلا تکلیفی می گذراند و در این حال پیاپی اشک می ریخت. همین که مدت زمانی از این داستان گذشت، مردم رفت رفته به این اندیشه افتادند که اسکالت واقعا در این ماجرا گناهی نداشت و این اتهامی بود که به او زده بودند. البته عامل به وجود آوردن این فکر تقوا و معصومیت خود اسکالت نبود، بلکه علتش وجود ملانی بود که همه در شخصیت و فهم او ایمان داشتند. عده‌ای هنوز در حال دودلی و ناراحتی به سر می‌بردند و زیاد به طهارت و پاکدامنی اسکالت اعتقادی نداشتند، اما به خاطر آنکه ملانی را دوست می‌داشتند به او هم ابراز ادب می‌کردند. تنها طرفداران جدی و علاقمندان به ایندیا بودند که معاشرت خشکی با او داشتند. کارهای این افراد گاهی زننده و ناراحت کننده بود و خشم اسکالت را برمی‌انگیخت، ولی اسکالت که این نکاس را درمی‌یافت به روی خود نمی‌آورد. می‌دانست که هر خدمت و گذشت و فداکاری هست از آن ملانی است و اگر او نبود امروز شهر او را به خود نمی‌پذیرفت و دیگر او را به میان خود راهی نمی‌داد. صفحه 618 فصل 56. دوران سفر رت باتلر 3 ماه طول کشید و در تمام این دوران اسکالت کوچکترین خبری از جانب او دریافت نداشت. به هیچ وجه نمی‌دانست که رت کجا بود و چه مدتی می‌خواست در خارج بماند. در این ایام مرتب به کارهای خود رسیدگی می‌کرد. سر خود را بالا نگاه می‌داشت ولی دلش دریایی از غم بود. مدت‌ها می‌گذشت که جسمم بیمار بود ولی به اصرار ملانی هر روز به انبار و کارگاه می‌رفت و کوشش می‌کرد که علاقه خود را به ظاهر نسبت به کارگاه حفظ کند. معاملات در این موقع توسعه یافته و درآمد بیشتری نصیبش می‌شد. با وجود این در خود احساس علاقه نسبت به کار نمی‌کرد. همه کارگران و کارمندان متعجب بودند و با دیده حسرت زده به اعمال او می‌نگریستند. کارگاه جنی کالگر وضع رضایت بخشی پیدا کرده و مقادیر عظیمی چوب تهیه می‌شد و به انبارها فرستاده می‌شد و در آنجا بلافاصله ترتیب فروشش برپا می‌گشت. اسکالت هرگز به کارگاه اشلی پا نمی‌گذاشت و در مواقعی که فکر می‌کرد ممکن است اشلی در انبار باشد به آنجا نمی‌رفت. خودش می‌فهمید که اشلی هم همیشه از کنارش می‌گریخت و میل نداشت با او روبرو شود. با اینکه مدام در خانه اشلی بود، با این حال هرگز اتفاق نمی‌افتاد او را ببیند. یکی دو بار که ملانی از اشلی خواسته بود در ساعات معینی که اسکالت در آن خانه بود به منزل بیاید، این دعوت برای اشلی حکم شکنجه‌ای را داشت. هرگز این دو نفر پس از آن تاریخ کلمه‌ای در تنهایی با هم صحبت نداشتند و خود اسکالت هم در رنج و بیچارگی فراوانی می‌سوخت که یک کلمه با او حرف بزند. می‌خواست از او بپرسد که آیا هنوز نسبت به وی نفرت دارد و بداند که او خودش در این باره چه به ملانی گفته. ولی اشلی به عناوین مختلف از برخورد با او تفره می‌رفت و با سکوت و آرامش خود او را دعوت به سکوت می‌کرد. آن حالت چهره‌اش که به نظر خسته و بیمار و پوشیده از حجاب پشیمانی می‌آمد، به بار سنگین دل او می‌افزود. از طرفی اطلاع می‌یافت که کارگاهی که در زیر نظر او اداره می‌شد مدام ضرر می‌داد و از این رو نمی‌توانست به روی خود نیاورد. همین سکوت و بی‌نوایی و خستگی چهره اشلی او را روز به روز بیشتر تحلیل می‌برد. نمی‌دانست که چه می‌توانست بکند تا از رنج و محنت او بکاهد، ولی می‌دانست که بالاخره باید کاری صورت بدهد. اگر رت اینجا بود، او شاید کاری می‌کرد. این مرد همیشه حس ابتکار داشت، ولو اینکه این کار غلط بود، باز هم او راهی می‌جست و اقدامی می‌کرد. در اینجا بود که در باطن و بدون آنکه بخواهد، برای رت ارزش فراوان قائل شد. حالا که خشم و نفرتش به رت تقلیل یافته و ناسزاها و توهین‌های او را از یاد برده بود، رفته رفته دلش هوای او را می‌کرد و انتظار روزهایی را می‌کشید که یا او را ببیند و یا خبری از جانب او دریافت کند. از میان عشق و نفرت و امید و ناامیدی و غرور پایمال شده که رت به جای گذاشته بود، بدبختی به صورت وحشزایی بر شانه و روح او فشار آورد. مدام به یادش بود و خاطراتش را در نظر می‌آورد. آن شوخی‌ها، بذله‌ها و مسخرگی‌هایش که او را به خنده وامی داشت، حرف زدن‌های او را که در همه مورد سرگرمش می‌کرد یادش می‌آمد که چطور هر کاری برای پول درآوردن انجام می‌داد. رت مدتی اعمالش را یک به یک گوش زد می‌کرد، در حالی که اگر روزی گوشه‌ای از اعمال خود را برای دیگران باز می‌گفت، همه از وحشت به جای خود خشک می‌شدند. خیلی تنها شده بود. دلش او را می‌خواست، بونی را می‌خواست. هرگز فکر نمی‌کرد ممکن است اینقدر دلش برای بونی تنگ شود. وقتی آخرین کلمات رت را که درباره وید و لورنا به او گفته بود یاد می‌آورد، ناراحت می‌شد. اما در باطن به او حق می‌داد. امروز این سخنان نیشدار رت او را متوجه خطاهای خود ساخته بود. در تمام دورانی که حامله می‌شد و کودکی به دنیا می‌آورد و در سراسر ماه‌ها و سال‌هایی که اطفال دوران کودکی خود را می‌گذراندند، اسکالت به تنها چیزی که توجه نداشت همان تربیت و پرورش اطفال بود. حالا می‌فهمید که این کودکان چقدر به عشق و نوازش او احتیاج داشتند و او کمترین محبت نسبت به آنها روا نمی‌داشت. چه بسیار که با اعمال خشونت‌آمیز خود قلب آنها را شکسته بود. لورنا همین که به یاد او می‌افتاد و فکر می‌کرد که این بچه خرفت و احمق به بار آمده، ناراحت می‌شد. حقیقت امر همین بود. این کودک کودن بود. به همان صورتی که پرنده قادر نبود لحظه‌ای روی شاخه آرام بگیرد، فکر و اندیشه لورنا هم لحظه‌ای به روی مطلبی آرام نمی‌گرفت. با اینکه اسکالت خودش سعی می‌کرد که برای او داستان بگوید و بکوشد که فکر تف را متوجه یک موضوع جالب بکند، با وجود این لورنا در میان همان حرف زدن او ناگهان موضوع را تغییر می‌داد و یاد مطلب دیگری می‌افتاد و سؤال بی‌ربطی که به هیچ وجه به داستان مربوط نبود می‌کرد. و اما وید، شاید رت درست می‌گفت. این پسر همیشه از او می‌ترسید. تصور این موضوع رنجش می‌داد. چرا تنها پسر او، فرزند دلبند او، باید از مادر خود تا این حد وحشت داشته باشد؟ وقتی با او صحبت می‌کرد و می‌کوشید که توجه و محبت او را به خود جلب کند، با همان چشمان نرم قهوه‌ای رنگ چارلز به او خیره نگاه می‌کرد و یک حالت ناراحت و دستپاچگی به خود می‌گرفت، مثل اینکه می‌خواست از مقابلش بگریزد. اما هر آنگاه که با ملانی طرف صحبت می‌شد و سخنانی از او می‌شنید، سراپا گوش می‌شد و از تمام وجود ابراز علاقه می‌کرد. خودش هم داستان‌هایی می‌گفت و قصه‌های جالبی از شکار و تفریح برایش بیان می‌کرد و آنچه در جیب خود از نخ، سنگ، کرم، قلاب ماهیگیری و غیره داشت به او نشان می‌داد. ملانی حالتی داشت که اطفال را سخت به خود جلب می‌کرد. بیو فرزند خود را طوری نگاه می‌داشت و پرورش می‌کرد که کمتر نظیرش بود و از این رو محبوب‌ترین طفل آتلانتا شده بود. اسکالت میانش با بیو خیلی بیشتر از اطفال خودش گرم بود، برای اینکه بیو هیچ وحشتی از آدم‌های بزرگ نداشت. با همه معاشرت می‌کرد و بر زانوی آنها می‌نشست و صحبت می‌داشت. چه طفل متلایی خوشگلی بود، درست مثل اشلی. ای کاش وید شکل بیو را داشت. گاهی با خود فکر می‌کرد چرا طفل ملانی اینطور است. قطعاً دلیلش این بوده که ملانی فقط هم یک کودک را داشت و از آنجا که گرفتاری‌های خارج مثل بندی دست و پایش را نبسته بود، از این رو بیشتر به تربیت طفل خود می‌رسید. به هر حال اسکالت ناچار بود که دلیلی برای رضای خود بتراشد، ولی بسیار مواقعی که وجدان بر او فشار می آورد، او را به این اعتراف می کشاند که ملانی بچه دوست می داشت و هزاران بار بهتر از او توانسته بود طفل خود را نگاه دارد. هیچ آن روزی را فراموش نمی کرد که به خانه ملانی رفته بود تا وید را همراه خود بیرون ببرد. آن وقت در آنجا ناگهان فریاد وید را شنیده که از رفتن با مادرش ابا می کرد. شبیه به یک نفر طاقی متمرد، سر از فرمان همه زده و حاضر نبود با مادر خود پا از خانه بیرون بگذارد. متعاقب او صدای بیو را هم شنید. پس از آنکه مدتی سکوت کرد و خود را به کار مشغول داشت، ناگهان جوش و خروش و خنده و فریاد به گوشش آمد و وقتی از پشت پرده نگاهش را به درون اتاق افکند، دید که وید شمشیری به دست گرفته و با بیو مشغول شمشیر بازی است. در همون حال متوجه ملانی شد که او نیز در گوشه نیمکتی نشسته و با مسرت شاهد نبرد آنهاست. وقتی سرانجام اسکالت پای به درون گذاشت، ملانی به او گفت: داستان گتیزبورگ بود. من یکی از یانکی ها هستم و در حالی که اشاره به بیو می‌کرد، ژنرال لی را معرفی می‌کنم. و بعد بازوی وید را بالا گرفت: این هم ژنرال پیکت. آره، ملانی خوب یاد گرفته بود که چطور با بچه‌ها رفتار کند، به چه نحوی سر آنها را به خود مشغول بدارد. کارهایی که هرگز از عهده اسکالت برنخواسته بود. با خود فکر می‌کرد: خب اشکالی ندارد، حداقل اینکه بونی مرا دوست دارد و بیمیل نیست با من بازی کند. یک مرتبه به اندیشه فرو رفت: نکند که دیگر من بونی را نبینم. از رد بعید نبود که در این موقع یا در ایران بود یا مصر و چه بسا میخواست برای همیشه در آنجا بماند. وقتی دکتر مید به او گفت که حامله شده، اسکالت از حیرت به جای خود میخکوب شد. ناراحتی هایی که در این اواخر به او دست داده بود و در نتیجه او را به سوی پزشک معالج کشاند، این فکر را در او به وجود آورده بود که قطعاً دچار ضعف اعصاب شده. اما سخن طبیب مهربان وحشتی ناگهانی در او پدید آورد. یک دقیقه بی حرکت به جای خود ماند و آنگاه خاطره آن شب عجیب به یادش افتاد و از تصور آن رنگ چهره اش سرخ گردید. پس کودکی از او به دنیا می آمد، کودکی که مولود آن شیفتگی و وجد کوتاه بود. با اینکه دوران آبستنی خود را در نظر مجسم می کرد، با این حال برای اولین بار در زندگی خوشحال بود که صاحب طفلی می شود.